دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در مصاحبه مفصل با برنامه اینترنتی رو در رو از اعدام‌های دست جمعی محکومان عقیدتی سیاسی به حبس در تابستان و پاییز سال 1367 دفاع کرد. او از طرفی حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق، تشکل مخالف مسلح وقت و مستقر در عراق را زمینه‌ساز این اعدام‌ها دانست و از طرف دیگر اقدام‌های زندانیانی را که در داخل زندان در آستانه و همزمان با فروغ جاویدان یا مرساد به توصیف او دست به تحرکاتی می‌زدند. برشایی از گفته‌های روح الله حسینیان در این باره.
توی زندان هم همینجور یه رخدادهای عجیبی اتفاق افتاد، از اینکه چقدر اینها با یکدیگر نزدیک شدن و یک سر شبها وقتی که همه خواب هستن اینها جلسه میگیرن و معلوم بود که یک خبری از بیرون به اینها رسیده و خصوصا بعد از اینکه این جریان خروج منافقین هم زیاد شده نشون میداد که یک فعل و انفعالاتی در پیش بوده. تلاش دوستان بر اینه که این مسئله رو مخفی نگه بدارن در حالی که ما باید مدعی باشیم. آقا فرمودن تو این بیانیه 40 سال انقلاب اسلامی واقعا حرف درستی بود که در این حالی که انقلاب اسلامی مهربان بود و مظلوم اما با قاطعیت عمل کرد.
اعدام‌های سال 1367 با حکم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با تصمیم هیئت‌های 3 نفره گمارده او در تهران و شهرستان‌ها انجام شد. هیئت‌هایی که شامل 3 نماینده از قوه قضاییه، دادستانی و وزارت اطلاعات بودند. اقدام آیت الله حسین علی منتظری در برملا کردن این اعدام‌ها در همان سال سبب برکناری او از مقام جانشین آیت الله خمینی شد. شمار این اعدام‌ها در سراسر ایران در فاصله 6 ماه در گزارش‌های مختلف تا 4482 مورد اعلام شدند، گرچه به گفته نهادهای حامی حقوق بشر تنها 1 کمیسیون حقیقت‌یاب می‌تواند ارقام نهایی را برآورد کند. در تهران هیئت تصمیم گیرنده درباره این اعدام‌ها علاوه بر حسین علی نیری حاکم شهر، شامل مرتضی اشراقی، دادستان تهران، ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات بود. اگر اعدام‌های 67 قابل دفاع است، چرا تنها پس از انتشار اخیر نوار صوتی جلسه این 4 نفر با آیت الله منتظری در مرداد سال 1395 بعضی مسئولان و مطبوعات جمهوری اسلامی ایران درباره این اعدام‌ها زبان گشودند؟ اگر علت اصلی اعدام‌های دست جمعی 67 چنانکه روح الله حسینیان می‌گوید حمله وقت مجاهدین خلق بوده است، چرا محکومان سیاسی غیر مجاهد که به اقدام‌های مسلحانه باور نداشتند در میان اعدام شدگان بودند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این گونه پرسش‌ها از 4 میهمان این هفته برنامه زنده و ویژه و 55 دقیقه‌ای دیدگاه‌ها: احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، مهدی اصلانی، زندانی سابق جان به در برده از اعدام‌های سال 1367 ساکن فرانکفورت و از فعالان سیاسی تشکل معروف به 16 آذر طیف فدایی که نه دست به اسلحه برده بود و نه باور به مبارزه مسلحانه داشت، و ایرج مصداقی، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و زندانی سابق اوین و از جان به در بردگان از اعدام‌های سال 1367 این هفته در لس آنجلس. از شاهدان عینی هیئت‌های تصمیم گیری 3 نفره آغاز کنیم که زندانیان حکم حبس گرفته رو که به مواضع عقیدتی و سیاسی پایبند مونده بودن راهی چوبه های دار کردن. آقای مصداقی، عملیات فروغ جاویدان مربوط به مجاهدین غرب روز 3 مرداد آغاز شد و 7 مرداد پایان یافت. زندانیان جان به در برده سابق روزهای 5 تا 7 مرداد رو هنگام آغاز اعدام ها می دونن و می گن پیش از اعدام ها ملاقات ها لغو شد، تلویزیون ها و روزنامه ها جمع شد و زندانیان محدود شدند. آیا شما در زندان اوین شاهد تحرکات زندانیان مجاهد یا دیگر زندانیان به نفع حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق بودین یا نه، اونطوری که آقای روح الله حسینیان هفته پیش گفت؟
ببینید، قطعا آقای روح الله حسینیان دروغ میگن، به خاطر اینکه نوار صوتی موجوده. نوار صوتی آیت الله منتظری و اعضای هیئت کشتار سال 67، اونا در خلال این صحبت ها مطلقا صحبتی از اینکه در زندان ها تحرکاتی بوده، مطلقا از اینکه برنامه ریزی بوده، مطلقا از اینکه توطئه ای رو اینها کشف کردن بحثی به میان نمیارن. حتی مواردی رو هم که اونجا صحبت میکنن و اطلاعاتی رو هم که با آیت الله منتظری میدن سراسر نادرسته و سراسر دروغه و من اینو در یک مقاله توضیح دادم و دقیقا با اسناد و مدارک و اسامی که مطرح کردم اینو توضیح دادم که اونا کجا دروغ گفتن و به چه شکل قصد فریب آیت الله منتظری رو حتی در اون دیدار داشتن. بنابراین هیچ گونه اقدامی نه در اوین و نه در گوهردشت، من خودم در گوهردشت بودم، بعدا در اوین بودم و با جان به در بردگان کشتار 67 در اوین هم بند بودم، هم اتاق بودم با همه کسایی که جان به در برده بودن. و بنابراین همه اون چه که اینها میگن داستانهایی است که این روزها ساختن، در این سالها ساختن. بعد از اینکه ما از کشتار 67 بیرون اومدیم، اینا برای توجیه جنایتی که کردن این توجیهات رو ساختن، وگرنه مطلقا حقیقت نداره. بهترین سند نوار صوتی آیت الله منتظری و اعضای هیئت کشتار 67 که هیچ کدوم از این موارد به عنوان دلیل قتل عام صحبت نمی کنن و حد اکثرش اینه که میگن اینا سر موضع هستن، یا حد اکثرش اینه که حتی به آیت الله منتظری تاکید میکنن که به صراحت به اینها نگفتیم که با چه مجازاتی روبرو خواهند شد، در حالی که اگر شرایط اونها رو نپذیرن.
بسیار خوب آقای مصداقی، ممنون. آقای اصلانی، شما چطور؟ شما شاهد تحرکات زندانیان مجاهد یا دیگر زندانیان به نفع حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق یا زندانیان دیگر از طیف خودتون یا دیگر گرایش‌های چپ بودین یا نه، که آقای حسینیان میگه همدل بودن با حرکت مجاهدین و تحرکاتی داشتن در زندان یا نه؟
نخست گفته باشم در اسیر کشی تابستون 67 ما با یک نوع همه کشی مواجهیم که خب کم سابقه است و بی سابقه است. به قتل رساندن زندانیان حکمداری که در بیدادگاه های حکومتی به احکام متفاوت برشون صادر شده بود و اساسا زندانیان نسبت به اون احکام صادره معترض بودن. این زمانی که خود من به شخص حکمم رو گذاشتن جلوم در اوین و گفتن به این مقدار حکم و این سال محکوم شدی، بنویس رویت شد و آیا اعتراضی داری یا نه، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که حکم مقابلشون قرار می گرفت پیش از تابستون 67 منظورم هست، می نوشیم که ما به این احکام معترض هستیم، رویت شد، امضا می کردیم. یعنی اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در مقابل هیئت‌های مرگ و نه حتی دادگاه، که چون دادگاه در واقع گارد میده به آدمی و احساس میکنه که اتفاقی افتاده که او رو دارن دادگاهی میکنه، اینا نام هیئت رو میگفتن و مشخص نبود که این هیئت اساساً به چه منظور آمده. به کسانی در اون فریب سال گفته بودن هیئت عفو هست یا هیئت جداسازی بندها. خب مشخصه که آقای حسینیان به عنوان یک چهره امنیتی برجسته چه دروغی رو دارن اینجا، در واقع دستکاری حافظه و دستکاری تاریخی رو انجام میدن. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که اون زمان مقابل این هیئت‌ها قرار گرفتند به تمامی زندانیان و حکمداری بودن که بس حکم اونها داشت تموم میشد. تعدادی از دوستان حتی کسانی بودن به اصطلاح ملیکش بودن، یعنی حکم روشون تموم شده بود و باید شرایط دادستانی رو میپذیرفتن. لذا این پرسش به گمان من خارج از متن که چه کسانی موافق مبارزه مسلحانه بودن یا نبودن، چون تمامی این زندانیان مقابل در حقیقت این هیئت که قرار گرفتن اساساً تفهیم اتهام نشده بود. خب دومی مسئله ای که در حقیقت هم توی فایل افشا شده صوتی آیت الله منتظری میشه برش تأکید کرد، هم من به عنوان یک شاهد، نه به عنوان تحلیل، به عنوان یک شاهد که در زندان گوهردشت بودم، دست کم میتونم این رو شهادت بدم که از پاییز سال 1366 یک نوع جداسازی عمومی در بند، در بندهای زندان اتفاق افتاد. مجاهدین رو به عنوان نیروهای مذهبی از نیروهای چپ جدا کردند. پرسش‌های عقیدتی برای اولین بار مطرح شد در یک به اصطلاح پیش کنکور در واقع پرسشی، اینها مطرح شد وقتی بندها جدا شد و آروم آروم با بخشی از خاطراتی که از کارورزان بلندپایه نظام منتشر شده، اون یک تصمیم از پیش گرفته شده بود و اساساً مرتبط با عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان نداشت. چرا که اگر این توجیه پلید رو بپذیریم و این توجیه تباه رو بپذیریم که اعدام نیروهای مجاهد، هواداران و اعضای این سازمان، اگر این رو مرتبط با عملیات مرصاد یا فروغ بدانیم، اون وقت اعدام رنگین کمان و طیف متنوع چپ از نیروهایی که به اصطلاح با رسم خط حکومت برانداز تلقی می شدن، مثل راه کارگر، اقلیت، پیکار، کومله و دیگران، تا نیروهایی که در عمرشون در واقع در دوره از فعالیت سیاسیشون مدافعان سرسخت نظام بودن، مثل سازمان اکثریت حزب توده ایران، به تمامی سهم خودشون رو از مرگ دریافت کردن. و یکی از پازل‌های این کشتار تابستان 67 آن است که بلندپایگان امنیتی وقتی به چپ کشی میرسند، چون هیچ توجیهی براش وجود نداره، اونجا در واقع نوعی لکنت زبون میگیرن و با بکس و باد از روی این ماجرا عبور میکنن. چرا که میگم اون توجیه پلید رو اگر بپذیریم برای آنکه مجاهدین در عملیات مرصاد میخواستن از زندان تحرکاتی رو انجام بدن، در مورد نیروهای چپ اساسا چنین چیزی واقع نیست.
آقای اصلانی، آیا تصادفیه که این اعدام ها از مرداد ماه آغاز شده و نمیشه مثلا به عنوان حتی حالا یه عذر و بهانه‌ای استفاده شده باشه برای تصویه و پاکسازی زندان ها؟ یعنی اینم یه تفسیر دیگه ایه که ارائه شده.
ببینید، من گمانم آن است که یعنی بر مبنای متن رو که ما میخونیم، عملیات فروغ جاویدان یا مرصاد در واقع کاتالیزوری بود برای تصمیمی که از پیش گرفته بودند برای حذف مسئله زندانی سیاسی. چون باز بر مبنای آنچه که افشا شده در سالیان اخیر، پرونده پزشکی آقای خمینی، مرگ قریب الوقوع ایشون رو کارورزان نظام ازش مطلع بودن، میبایست در زمانی که ایشون حضور فیزیکی داره چند موضوع بسیار مهم رو بهش از اون اتوریته مذهبی استفاده میکردن،
که یکیش به نظر شما این بوده،
بدون ایشون ناممکن بوده. دوم، حل ماجرای آقای منتظری بوده، یعنی حذف ایشون بوده. و سوم، مسئله در حقیقت حل صورت مسئله زندانیان سیاسی. اون تصمیم از پیش گرفته شده بود. عملیات مرصاد یا فروغ کاتالیزوری بود و بهانه‌ای بود برای کلید زدن اون در پایان جنگ.
اولی که گفتین چی بود؟ چون من رو حرفتون حرف زدم.
اولین مسئله پایان دادن به جنگ بود. یعنی اگر آقای خمینی در حقیقت حضور فیزیکی نمی داشتن، پایان دادن به جنگ که ایشون گفته بودن اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم، ناممکن بود. یعنی
ممنون آقای اصلانی. آقای لایجی، تکلیف دلایلی که روح الله حسینیان میاره برای اعدام‌های سال 1367 از نظر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر چیه و تحقیقات شما و عفو بین‌الملل و فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و نهادهای امثال اینها در این باره چی نشون داده؟
نخست باید ببینیم که روح الله حسینیان کیست. روح الله حسینیان همکار سعید امامی است و اون چیزی که پس از خودکشی سعید امامی از او به عنوان شهید یاد کرد. و باز همون موقع که مقارب بود با قطعهای سیاسی معروف به قطعهای زنجیره‌ای، یعنی 10 سال پس از کشتار بزرگ زندانیان در سال 68، یادتون هست که برای توجیه اون قتل‌ها اومد و در برنامه‌های رادیو تلویزیونی گفت اینها ناسبی بودن، یعنی محمد مختاری، فروهر، همسرش، گوینده، اگر اینا کشته شدن اینها فحاشی کرده بودن مثلا نسبت به پیامبر یا ائمه اطهار، یعنی به این صورت بخواد کشتن اونها رو و قتل اونها رو توجیه بکنه. یعنی ما با یه همچین جنمی طرف هستیم، چرا الان صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه الان یکی از نقطه های اصلی این جنایت رأس قوه قضایی است. یعنی اگر چند سال پیش با توجه به اینکه در ساختار جمهوری اسلامی و از جمله در دادگستری جمهوری اسلامی وزیر دادگستری چرخ پنجمه، خب اگر پور محمدی وزیر دادگستری بود در دولت احمدی نژاد، در شرایط کنونی و در اوضاع کنونی یکی از مهره‌های اصلی رئیس قوه قضایی هست. خب شاید به خاطر این هستش که آقای حسینیان به میدان اومده و این مسائل رو مطرح میکنه. یکی دومی که ما باید ببینیم که در مرداد شهری و سال 67 چه کسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. اینها کسان با توجه به اوج سرکوب از تیر سال 60 تا سال 67 تمام کسانی که به گونه‌ای در عملیات مسلحانه شرکت داشتند به هر صورتی از هر سازمانی، اینها بدون استثناء اعدام شدند. یعنی شما ببینید که حتی نوجوانان، من موقع ایران بودم، نوجوانانی که در تظاهرات 30 خرداد دستگیر شده بودند، اون تظاهرات که تظاهرات مسلح نبود، بعد اومدن توجیه کردند محمد گیلانی و در مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی که اینها در جیب‌هاشون تیغ مچ‌پری بوده، در جیب‌هاشون نمک و فلفل داشتن و اینها هم در قسم سلاحه. برای اینکه این بچه‌ها رو که تعداد بسیاری از اونها زیر 18 سال داشتن اعدام بکنن، این توجیه رو محمد گیلانی کرد. بنابراین تمام کسانی که در 7 سال بین 60 تا 67 به گونه‌ای در عملیات مسلحانه اعم از سلاح گرد یا سلاح سرد شرکت داشتن، از دم چیز گذشته بودن. اما کسانی که یا عضو بودن و در بسیاری از مواقع سمپات این سازمان ها بودن، اونها محکومیت 7 پیدا کرده بودن، 5 سال، 10 سال، 15 سال. برخی از اونها آزاد شده بودن پس از گذروندن دوران محکومیتشون و تعدادی هم در زندان بودن. و از طرف دیگه صحبت های آقای اسدالله لاجوردی یادتون نره، میگفت ما دانشگاه ادیم، یعنی برنامه هایش ساخته بودن برای تواب سازی. و خب این تواب سازی در برخی از مواقع به نتیجه رسیده بود. آقای مصداقی بهتر از من میتونه راجع به این موضوع و این سیاستی که در داخل زندان های اعمال میشد شهادت بده اینجا. و در واقع تحقیقاتی که مشخص شده به خصوص مصاحبه های رادیو تلویزیونی لاجوردی. خب بنابراین اون کسانی که مقاومت میکردن یا مثلا اگر قرار بود نماز بخونن نماز بخوندن، اینها خب مسلمه که در یک لیست سیاهی قرار میگرفتن. خب بنابراین اون چیزی که مسلمه است این هستش که کسانی که در صورت پس از صدور حالا یا حکم یا فتوای آقای خمینی قرار گرفتن برای مصاحبه، اینها کسانی هستند که محکومیت حبس داشتند و در حال سالهایی بودن که باید دیگه دوران محکومیتشون تمام شد.
نتیجه گیری میکنین آقای رئیسی؟
اینجاست که بله؟
نتیجه گیری میکنین از این قسمت از حرفتون؟ ممنون.
نتیجه گیری این هست. ببینید برای اینکه این اواخر یک گزارش از طرف سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده راجع به این کشتار در ارتباط با 33 سال کشتار سال 67، اونجا از این اعدام‌ها به عنوان اعدام‌های غیر قضایی یاد میشه. این به عقیده من مفهوم اعدام‌های غیر قضایی درباره این اعدام‌ها به عقیده من مفهوم بیجایی است، به خاطر اینکه تمام اعدام‌های سال 60 تا 67 اعدام‌های غیر قضایی است. بنابراین یک وجه ممیز این اعدام‌ها با این اعدام‌های اون 7 ساله این است که این اعدام‌ها در اجرای یک برنامه‌ای بودی که آقای خمینی اون برنامه رو در حال خوش به اون برنامه به دست اینها میده که اونا رو اجرا کنن و اون برنامه پاکسازی زندان هاست. و این عنوان در حقوق جزای بین‌المللی اسمش هست جنایت بر ضد بشریت. همون موقع من در مقالاتی که در نشریه حقوق بشر نوشتم از این جنایات به عنوان جنایت ضد بشریت یاد کردم.
ممنون آقای لایجی. آقای منتظری، شما از روز اول خبر شدن پدرتون آیت الله منتظری از این اعدام ها تا امروز جزئیات همه حرفای مسئولان حکومت درباره این اعدام ها رو دنبال کردید، اعدام های دست جمعی سال 1367. کیفیت محتوای گفته های تازه روح الله حسینیان درباره این اعدام ها از نظر شما چگونه است؟
بله، با سلام به شما و مهمانان برنامه و همه شنوندگان، عرض میکنم که در تکمیل در واقع صحبت‌های جناب آقای دکتر لاهیجی که این آقای حسینیان فکرتی هست، ایشون در سال 71 پس از سخنرانی آیت الله منتظری در 21 بهمن مسئول حمله شبانه به بیت ایشون بود و این عملیات خود آیت الله منتظری در کتاب خاطراتشون شرح دادن و این با اینکه بسیار محتاط بودن ایشون در نسبت به یک اشخاص، صریحا ایشون در خاطرات خودشون در صفحه 1475 نوشتن این عمل وحشیانه مصداق کامل محاربه است، چون قبلش گفتن با نیروی مسلح اومدن مردم رو ترسوندن، دانشجو ترسوندن و مزاحم همسایه‌ها شدن. یعنی چنین کسی و متاسفانه الان سخنگوی یکی نظامی اگر بخواد آقای حسینیان باشه بسیار باعث تأسفه. و ایشون البته نقاط مثبتی هم در مصاحبه آقای حسینیان هست، در واقع اعتراف ایشون کرده به این که ما مشغول پرونده سازی بودیم از سالهای اوایل بعد پیروزی انقلاب، مشغول پرونده سازی علیه آیت الله منتظری بودیم و خودش صریحا میگه که آقای رشدی منو و آقای محسن رضایی رو خواسته، یا اینکه آقای اکبریان رو، حالا شک با من هست.
حالا در مورد اون بعدم باهاتون یه مصاحبه مستقل میتونم بکنم، ولی در مورد این ادامه 67 لطفاً ادامه بدید.
بله، در مورد این ادامه ها خب دوستان گفتن روی که خودشون مفتقی من بودن، ولی خب منم از کسایی که دستن در کار بودن همین موارد رو شنیده بودم که خب افرادی بودن که اصلا حکم باز داشتن، یعنی اینا شبان میرفتن منزل، یعنی چنان مورد اعتماد دستگاه قضایی و زندان اوین بودن که شبها میرفتن منزل و روز میومدن حکم باز داشتن به اصطلاح. و حتی اینها اعدام شدن مشخصی که اعدامها نابجا صورت گرفته. و اینکه دکتر لاهیجی گفتن اینکه حکمی که امام صادر کرده، من میخوام اینو بیشتر توضیح بدم که اثبات نشده این. ببینید جناب آقای دکتر، من نمیخوام از کسی دفاع کنم یا کسی رو محکوم کنم، فقط میخوام حقیقت روشن بشه. حالا در خدمت شما هستیم. خود آیت الله خمینی در وصیت‌نامه‌شون گفتن که چیزی از من نیست مگر اینکه با خط و امضای من باشد به تصدیق کارشناسان. و این حکم اعدام های 67 به خط ایشون نیست، به خط احمد آقاست. این مسئله رو صریحا آیت الله منتظری هم در خاطرات میگن که منتها اونجا به صورت ظاهرن میگن، یعنی ظاهرن این خط احمد آقاست.
منظورتون از احمد آقا احمد خمینی پسر آیت الله خمینی؟
احمد آقای خمینی، بله. پس شاهد دیگه هم که ندارم ببینید، در سال 67 پس از این که اون اعدام ها صورت گرفت، آیت الله منتظری خب دو تا نامه نوشتن به آیت الله خمینی و نوشتن صریحا که چند هزار نفر رو در چند روز اعدام کردن و میبینیم هیچ جوابی نیومد از طرف آیت الله خمینی. و شخصیت آیت الله خمینی جوری نبود که بشینه و تحمل کنه که چنین نسبتی به ایشون داده بشه و ایشون احساس کنه خلاف واقع و سقوط کنه. اینها رو اضافه کنید با اینکه در فایل صوتی آیت الله منتظری میگن که اگر 10 دقیقه به من وقت میدادن میرفتم و نظر آیت الله خمینی رو عوض میکردم. این سکوت همینطور ادامه داره از تابستان 67 تا 5 فروردین 68 اون وقتی که بی بی سی این نامه ها رو پخش کرد و فرداش در اون نامه معروف 6 فروردین آیت الله خمینی میگه تعداد بسیار معدودی از اعدام شدگان را، یعنی شما به آلاف و علوف رسوندید، یعنی اون گزارشی که به ایشون دادن و ایشون باور کرده این بوده که تعداد بسیار معدودی بودن. تعداد بسیار معدود خب معلومه، یعنی 10 نفر 12 نفر لابد. و اینا همه شاهد بر این هست که این حکم رو بدون نظر ایشون در واقع جعل کردن و این اعدام ها رو صورت دادن. و باز شاهد دیگه این که وقتی این هیئت 4 نفره پس از اون جلسه ای که فایلش پخش شد باز ملاقات میکنه با آیت الله منتظری، ایشون شدیداً اعتراض میکنه که چرا مسئله با این اهمیت رو، من گفتم برید با آقای خمینی صحبت کردید، شما رفتید با احمد آقا صحبت کردید، این نقطه تیز اعتراضات ایشون اینه که چرا مسئله با این اهمیت رو نرفتید به خود ایشون بگید. این بالاخره چیزاییه که متاسفانه شفاف نشده و امیدوارم همونجور که در اون سال 95 که این فایل پخش شد و دکتر علی مطهری پیشنهاد کردن واقعا هیئت تحقیقی درست بشه و
نایب رئیس مجلس
بیان و روشنگری کنن، روشنسازی کنن و اعتراف کنن به اون اشکالاتی که پیش
اومده. ممنون آقای منتظری.
چه کسی معصومه که بخواد قاضیای ما معصوم باشن یا بخواد دستندرکای بالاتر معصوم باشه؟ خب بیان شفاف سازی کنن و در واقع استحکام این نظام رو اقرار کنن، بگن ما انقدر محکم هستیم که میتونیم بیان گذشته خودمون رو نقد کنیم و راه درست رو مشخص کنیم و به حقوقی که در واقع ضایع شده از خانواده این کشته شدگان اونا رو برگردونی و یک صلح و صفا و تقریب در واقع از هان صورت بگیره، در واقع یک وفاق ملی صورت بگیره در سطح خودش. اینا دیگه چیزی که من میتونم عرض کنم.
ممنون آقای منتظری. از نوبت خارج بشم خیلی کوتاه آقای لایجی، در مورد این نکته ای که آقای منتظری الان گفتن که معلوم نیست که اون حکم به دستخط آقای خمینی بوده باشه، بازتاب دهنده نظر او بوده باشه در اون زمان، جواب بدید یا نظرتون رو بگید.
مسئله مسئولیت کیفری است. مسئله نیستش که صادر کننده اون حکم شخص خمینی بوده یا احمد خمینی امضای اون رو جعل کرده، ولی اون چیزی که مسلمه در جمهوری اسلامی یه همچین جنایت اتفاق افتاده. حالا اگر هم حکم منتصب به خمینی رو جعل کرده باشن، اون سر به مسئولیت از مجموعه نظام جمهوری اسلامی نمی کنه.
بسیار خوب.
الان نه خمینی زنده است نه احمد خمینی، ولی اماره های و قرینه های هستش که آقای خمینی برای اون اصلی که در حقوق هست و بهش میگن اصل اعتبار امر مختوم، یعنی وقتی که لازم به یک موضوعی دادگاه و دادگستری رأی داد، دیگه کسی نمیتونه نسبت به این نظریه عدول بکنه. آقای خمینی و پیروان آقای خمینی هیچ گونه اثری بر این اصل مترتب نیستن. دلیل میارم، من وکیل پرونده ای بودم، موکل من بود محمد رضا سعادتی در دادگاه انقلاب محکوم به حبس شد. یعنی درسته که میخواستن اعدامش کنن، ولی بالاخره محکوم به 10 سال یا 15 سال حبس شد. 2 سال در زندان بود. در همون دوران بکش سال 60 دو مرتبه آقای اسدالله لاجوردی یک پرونده در داخل زندان اوین برای او درست کرد و محمد سعادتی رو اعدام کردن. و خب آقای خمینی اون موقع در حیات بود، لابد از مسائلی هم که میگذشت مطلع بود که چرا کسی که محکوم به زندان شده دو مرتبه به اصطلاح محاکمه، اونم در داخل زندان دو مرتبه محاکمهش میکنن و اعدامش میکنن.
ممنون آقای لایجی.
این نوع عملیات از ذهنیت آقای فقها متاسفانه خارج نیست و به هر صورت این جنایتی که اتفاق افتاده، لو فرض هم که امضای خمینی رو جعل کرده باشن و اون ساخته و پرداخته احمد خمینی باشه.
میبخشید که چند بار حرفتون رو قطع کردم، وقتمون کمه و سوالا زیاده. خواهش میکنم از این به بعد خیلی کوتاه مهمانان برنامه جواب بدن، به واسطه اینکه اگه بتونیم همه سوالا رو بپرسیم و جواب بگیریم خیلی خوب میشه. در پی انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری در سال 1395 چند مقام جمهوری اسلامی ایران انجام گرفتن این اعدام‌ها رو تایید و از اعدام‌های دست جمعی سال 67 دفاع کردند، چه اصلاح طلبانی مثل مجید انصاری رئیس سابق سازمان زندان‌ها و محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان وقت کل کشور و چه اصولگرایانی مانند علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات. هدف این علاقه تازه به تایید گزارش‌ها درباره این اعدام‌ها و دفاع از اونا چی میتونه باشه آقای مصداقی؟
ببینید، افرادی که شما نام بردید اونها مستر کار بودن، اونها مسئولیت داشتن. همون موقع که آیت الله منتظری رو برکنار کردن، در واقع کسی که معرکه گردان بود تو دانشگاه‌ها همین آقای مجید انصاری بودن، آقای هادی خامنه‌ای بودن و کسانی که کیفرخواست آیت الله منتظری رو قبل از برکناری ایشون نوشتند پخش کردند، آقای کروبی سهدی ماجوارانی بودن و آقای حمید روحانی، یعنی در واقع مجمع روحانی و مبارز نقش مستقیم داشت در برکناری آیت الله منتظری و در سناریو سازی و همراهی با احمد خمینی و توطئه‌ای که داشتن برای برکناری ایشون و جانشینی خود احمد خمینی. بحثی که هست اینه که اینها مشارکت داشتن در خود این مسئله. آقای مجید خود ایشون ببینید خود ایشون راست نمیگن، برای که ایشون رئیس سازمان زندان ها بودن، قبلش ایشون نماینده شورای عالی قضایی بودند، خودشون تو زندان اومدن، خودشون از قبر های قزل حصار دیدار کردن، خود ایشون فیلم برداری کردن، خود ایشون بودن که حتی زندانیان رو بلند کردن باهاشون صحبت کردن و قبر و قیامت رو.
مجید انصاری رو میگه
کردن. بله مجید انصاری رو عرض میکنم. بعدها ایشون همه اینها رو تکذیب میکردن آقای انصاری، و خب میدونید برادرای ایشون در همون روزهای کشتار 67 فعال بودن، خود برادرای ایشون کسانی بودن همراه با احمد خمینی که مانع گفتگوهای آیت الله منتظری بودن، یا حتی روحانی که به اونجا رفته بود از دزفول، ایشون عضو هیئت کشتار بود، به گفته آیت الله منتظری ایشون رفت پیش احمد پیش خمینی دیدار کنه، نذاشتن. همین آقایون بودن، یعنی میخوام بگم خانوادگی در این جنایت دست داشتن. و متاسفانه آقای مجید انصاری راست میگه، خب اصولگرایان هم که وضعیتشون مشخصه، امروز هم قدرت رو دارن، معلومه بایستی از مجموعه قدرت دفاع کنن، مجموعه قوه قضاییه دفاع کنن، همه کسانی که امروز مصدر کار هستن بخشی از همین اصولگرایان هستن، از خود رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی گرفته تا بریم اونورتر، خود آقای پور محمدی، اینا در این جنایت دست داشتن، آقای نعیری دست داشتن، آقای مبشری مطلع بودن در اونجا دست داشتن، آقای فلاحیان خودشون دست داشتن در غرب کشور، قائم مقام وزارت اطلاعات بودن، آقای رئیس شهری خودشون وزیر بودن، معلومه اینها در این جنایت دست داشتن و میبایستی دفاع کنن، و غیر از این هم از اونها انتظاری نمیره.
ممنون، متوجه شدم آقای مصداقی. آقای اصلانی، نظر شما در همین باره؟
من اولا تعجب میکنم از سخنان جناب احمد منتظری. این سخن فارغ از هر نیتی که بیان بشه، لاغر کردن نقش خمینی در بنیان جنایته. مهر ممکنه که به دست آقای احمد خمینی بوده باشه، اما معناش این نیستش که خمینی با اون کشتار تخالف داشته. ما وقتی که اینگونه میخونیم ماجرا رو، چنین خانشی داریم از قضیه، یعنی اینکه اگر آقای خمینی متوجه میشدن مقابل این اعدام ها میستادن. مطلقا این نیست. متن جمهوری اسلامی به ما میگوید شقیتر، بیرحمتر و بیمعرفتتر از روح الله خمینی نداشتیم. تکرار نام ایشون حتی توهین به فهم آدمیه.
آقای اصلانی، یه مقدار از این جملات توصیفی اگر کم کنید و مشخص شد که حالا شما با نظر آقای منتظری متفاوت فکر میکنید، ولی در مورد این که هدف این نوع سخنرانی ها و گفته ها و مصاحبه های تازه چی میتونه باشه، اگه بگین خیلی ممنون میشه.
ببینید، این برنامه هایی که در شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه، میدونید که از زیر مجموعه های رسانه سپاه پاسداران شبکه افق یک خط پیش برده میشه. معمولا هم کسانی دعوت میشن که شهره به خشونت و دفاع از حزب آشکار مخالف هستن. توی این چند ماهه اخیر چهره هایی مثل سردار سعید قاسمی، داریوش سجادی، عزت شاهی و قاتل درجه یک و صادراتی کاظم دارابی رو آوردن، و اخیرا هم روح الله حسینیان رو. دفاع از یک کلیت که همانا کلیت نظام باشه با تهاجم، که تمام جنایات نظام اسلامی به ویژه جنایات دهه 60 و سال 67 رو میخوان توجیه بکنن و ستایش بکنن از کسانی که یاوران راستین جمهوری اسلامی بوده. تمام بحث اینه که از قتل نوعی فضیلت بسازن، اون چیزی که خط آقای خمینی بود، و لزوم بسازن. قصه رو جوری ایدالیزه و تعریف میکنن که به تعبیر خامنه‌ای جای شهید و قاتل مخدوش نشه. اینا از خونالودترین صحنه های عمر نظام دارن دفاع میکنند.
ممنون آقای اصلانی.
مهرورزی استنباط میکنند. در همین مصاحبه گفته میشه که آقای لاجوردی بسیار مهربون بود و زندانی ها ایشون رو پدر خطاب میکردن. ما زندانی رو اینجا باید بذاریم داخل پرانتز و بخوانیم تواب، یعنی کسانی که در اون سوختگاه های انسانی در قبر و تابوت و قیامت وادار به خود نبودن خود شدن رو اینها زندانی خطاب میکنن. و بعد حتی گفته میشه که بعضی از اینها به خاطر ساده اندیشی آقای لاجوردی رو گول زدن و توبه تاکتیکی کرده باشن. در تمام عمر نظام اسلامی و در تمام عمر آقای خمینی، در اون چیزی که بیان و نماد اسلام سیاسی هست، یک ثانیه رحمانیت وجود و معنا نداشته.
بسیار خوب آقای اصلانی، برای این که یه دفعه دیگه هم بتونین صحبت کنی، اگه الان من بتونم سوال بعدی رو از آقای لاهیجی بپرسم خیلی خوب میشه. آقای لاهیجی، در کنار این گفته های روح الله حسینیان در مصاحبه هفته پیشش، علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در مصاحبه‌ای گفته که چون سازمان مجاهدین خلق یک گروه محارب به شمار میره، حکم قضایی اعضای او از اول هم اعدام بوده و اینکه برخی از اونها در زندان نگه داشته شده بودن نوعی تخفیف بوده و او اعدام اینها رو در سال 67 بازگشت به حکم اولیه توصیف کرده در اون مصاحبه. نظر شما درباره این گونه استدلالات؟
ببینید، این شیرازه فکری این حضرات میرسونه، به خاطر اینکه مجازات یه امر شخصیه، یعنی مسئولیت جزایی جنبه شخصی داره. این بینش آقای فلاحیان و پیروان و دوستان آقای خمینی مربوط به دوران مجازات قبیله‌ای است. یعنی وقتی کسی مرتکب جرمی میشد، تمام قبیله، اعضای اون قبیله متهم بودن. ما دیگه وارد دوران مجازات، دوران شخصی مجازات شدیم. یعنی اگر کسی مرتکب جرمی میشد، فقط خود اون مسئوله، نه پدرش، نه مادرش، نه اعضاش. در مورد شخصیت های حقوقی، یعنی چه ازش به عنوان حزب یاد کنیم، سازمان یاد کنیم، اگر اون سازمان مثلا جنبش طرفدار عملیات مسلحانه باشه، باز این تغییری در مسئولیت شخصی افراد نمیده. یعنی اون کسانی از اون اعضا که در عملیات مسلحانه شرکت کردن، بله، اونها باید در محدوده قانون محاکمه بشن و مجازات بشن. ولی اینکه بخواد استراتژی یک سازمان رو، تعیین شیوه مبارزه رو بر دونه دونه اون اعضا بار بکنه و تمام اونها به اصطلاح به عنوان محارب شناخته بشن، خب این بازگشت به دوران مجازات قبیله است که هیچ جایی در حقوق جزا لااقل تا یه 4-5 قرن اخیر نداشته و نخواهد.
ممنون آقای لاهیجی. آقای منتظری، هنگام برملا شدن اعدام‌های 1367 هم از این استدلالات ارائه می‌شد که محکومان به حبس در واقع از اول محکوم به اعدام بودن و حالا مثلا چون از رأفت اسلامی یا هر چیز دیگه سوء استفاده کردن مستحق اعدام هستن، یا اینها استدلالات تازه‌ای هستن؟
اولا این دوستان که گفتن، من خواستم توضیح کنم، نه به هیچ وجه. من روشنگری و شفاف سازی و اینکه حقیقت روشن بشه فقط همینا خواستم مشخص، و دلایل آوردم ایشون بعد اون دلایل رو پیگیری کنن. در فرض نرس میکنم که از تابستان 67 تا فروردین 68 جواب نامی تند و اطلاع منتظری سمیزه شما چند هزار نفر رو در ظرف چند روز اعدام کردید، این داده نمیشه. این به هیچ وجه قابل تحلیل نیست که ایشون میدونسته ولی کتمان کرده و امساک کرده، خود نگهداری کرده. این چیزی باید باشه که ما نمیدونیم.
یعنی میگین که به هر حال اگر یه روزی یه کمیته حقیقت یا تعیین بشه، یکی از وظایفش رسیدگی به همین مسئلهیه که شما دارین عنوان میکنین، دستخط و...
بله، این که باشه اصلا اون دفاعی باشه از خود آقای خمینی. اگه این کارو نکرده باشه و بشه نسبت داده باشن، خب خیلی نسبت نامردانه‌ایه.
بسیار خب، بگذاریم. حالا در مورد اینکه آیا این استدلالات اون موقع ارائه میشد که مثلا از اول حکم اینا اعدام بوده، حالا رأفت داشتیم، نمیدونم سربسته گذاشته بودیمش، ولی وقتی دیدیم سوء استفاده داره میشه این کارو انجام دادیم، اون موقع میشد یا نه؟
خب ببینید، در اون نامه‌ای که آقای منتظری می‌نویسه در همون تابستان 67، 8 مورد رو ایشون تذکر میده. شماره پنجمش همینه که به چه استدلالی کسی که در همین جمهوری اسلامی با همین دستگاه قضایی و با همین قوانین محکوم شده به چند سال، این رو دوباره بیان و بدون محاکمه اعدام کنیم. و این شماره پنج رو خیلی تاکید میکنن و اکثرا نمونش کسایی که حکم باز داشتن یا افرادی رو که بعداً خانواده هاشون اومدن بعد این پخش نواسازی، خانواده هایی می اومدن و به عنوان تشکری که شما اومدید مثلا دفاع کرده از خونه بچه های ما، مواردی رو می گفتن که خیلی عجیب بود. یعنی کسی بوده که زمان آزادیش تعیین شده و اینا رفتن برای مسکوری کردن، زمان عقل مشخص کردن و اون روز یه دفعه مثلا خبر دادن. یعنی که آقای شهید جهان‌آرا، شهید خرمشهر، شهید جهان‌آرا برادرش در اهواز دستگیر شده با مثلا ارتباط با گروه مجاهدین و به 6 سال یا 5 سال محکوم شده و زندانیش تموم شده در حال اضافه کشی بوده که بعد خورده به این جرایان و اعدام شده. اینا خب اون وقت هم مطرح بود، همون قاضی اهواز که اصلا منتظری اطلاعاتش رو خیلی ارزشون گرفته، آقای اصغری شاهرودی. ایشون
احمدی شاهرودی یا اصغری شاهرودی؟
آقای
احمدی شاهرودی یا اصغری شاهرودی؟
آقای احمدی شاهرودی، بله. شاید علی اصغر احمدی شاهرودی، بله. خیلی من ایشون میگن که در اون کمیته سه نفره چه گفتگوهایی شد و هم متن گفتگوها رو که آیا تو حاضر روی مین بری و چون حاضر نبوده اعدام شده. ببینید این مواردی بوده که خیلی مشخصه که تون روی شده و همونجور هم که یکی از دوستان گفتن از قبل این برنامه ریزی شده بوده. دقیقا سال 88 که آقای دکتر تازاده گفتن که حکم دستگیری ما دو روز قبل از روز انتخابات صادر شده و بعد اون قاعده درست شده ما رو دستگیر کردن. مثل برنامه ریزی میکنن و دنبال فرصت میگردن و تا هم فایل صوتی هم منتظر میدید که از چهار سال پیش احمدان باید اینا رو کلکش رو بکنه به اصطلاح. یک همچین مواردی خب نمیتونه عادلانه باشه که از سال هم دنبال بهانه باشن که کسی اعدام کنن.
ممنون آقای منتظری. بحث و بررسی گفته های تازه روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره اعدام های دست جمعی سال 1367 و همچنین اعدام های دهه 60. روح الله حسینیان در مصاحبه اخیر از کل اعدام های دهه 1360 هم دفاع کرد و در این باره از جمله اینطور گفت:
یک روز 60 بمب در همین تهران منافقین مرتجعه. خودشون نگاه کنید روزنامه مجاهدشون رو ببینید چقدر قبول کردن که آدم کشتن به قتل رسوندن. چرا ما اینها رو نادیده بگیریم و یک عده دل سوزی بکنن به دروغ و یک عده باورشون بشه که اینها واقعا مثلا مظلوم بودن؟ چه مظلومی که بدتر از همه چی دشمنی که توی جبهه داره با ما میجنگه، آمده مرز ما رو اشغال کرده، شهرهای ما رو اشغال کرده، یه مرتبه این کشتارشون در ایران به بنبست رسیده، بلند شدن رفتن با یه چنین دشمن خطرناک وحشی مثل صدام همکاری میکنن که مردم ایران کشته بشن، گرا بدن در کجا مثلا بمب اندازی بکنه هواپیمای صدام و موشک بزنه. آقای طباطبایی بود با یه فردی به نام آقای کاردان، این دو تا دادیار بودن. یه دو سه نفر از این منافقین را برونده بودن و اونا به عنوان تواب بود. با اینا زندگی میکردن، با اینا میخوابیدن، با اینا عرضم به حضورتون رفت آمد میکردن، با این وقتا خونه اینا میرفتن، اینا خونه اینا میمدن، یه رفت آمد اینجوری برقرار کردن. این دو تا جوان رو همین ها بردن توی خانه تیمی هماهنگ کرده بودن و اینا رو به رگبار گلوله بستن. یعنی همین هایی که اینقدر محبت کردن که اینها اعدام نشن. ما همین عملیات مهندسی منافقین رو که سه تا پاسدار که اینها دستگیر کردن بردن، چه بلایی به سرشون آوردن. یعنی جنازه هاشون پزشک قانونی الان هست اسنادش که بردن زنده زنده اینها رو پوست کردن، هنوز جان داشتن اینها رو دفن کردن، پوست سرشون رو کندن. یعنی داعشی که شما امروز به عنوان یکی از عجایب حدیده های سیاسی دارید ملاحظه میکنید و همه آخوخشون بالا میره که چرا همچین موجوداتی پیدا میشه، خب اون زمان توی کشور ما اتفاق افتاده. در این حال همه تلاششون بر این بود که وقتی که این منافقین دستگیر میشن توبه کنن. یعنی یک محبتی بود که انجام میدادن و چقدر ما سر همین توبه کردن ها همین به اصطلاح بازگشت منافقین ضربه دیدیم.
حالا نظر هر چهار مهمان برنامه این هفته دیدگاه رو میخوام درباره این گفته های تازه روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم بدونم و دفاع او از کل اعدام های دهه 60. اول شما آقای مصداقی.
بله، من اول خدمتتون عرض کنم، خب من از نزدیک آقای هم کاردان میشناختم هم آقای طباطبایی رو میشناختم که ایشون نام بردن. من در همون شعبه بازجویی میشدم، دو تا از بازجویان بسیار بسیار بی‌رحم و شقی شعبه یک اوین بودن. بنده بعداً زیر عکس این دو نفر شدیداً شکنجه شدم، بارها و بارها زیر عکس اینها، در صورتی که هیچ ربطی هم نداشتم. یک موضوع دیگه خدمتتون میگم، بله این بخشی که از این موضوع رو که میگن حقیقت داره. آقای کاردان و قلاوی توسط کسانی که در شعبه بازجویی و در زیر شکنجه ها شکسته بودن، بریده بودن و به همکاری
با جان و دل با نظام اسلامی ادامه میدادند، اینها توسط اونها همینجوری که گفتن در یک گونه تیمی که بردن و اینها رو در اونجا کشتن، به خاطر اینکه آقای کاردان و غلامی از اینها استفاده میکردن برای نفوذ در سازمان مجاهدین در اون سالها. و بعدها هم شده یک اوین همین مسئولیت رو داشت و بسیاری افرادی که بیگناه بودن رو میرفتن یا اصلا دنبال زندگی شخصیشون بودن و حتی فعالیت سیاسی نداشتن، اینا میرفتن باهاشون وصل میشدن، دوباره اینها رو تشویق به فعالیت میکردن، اینها رو بعد توی تور خودشون که اونا فکر میکردن مجاهدین هستن میانداختن و اینها رو دستگیر میکردن و به قتل میرسوندن. این اولیش دو بخش میاردن زندان اوین، بخششون رو دستگیر میکردن، بخششون رو به قتل میرسوندن. آقای حبیب خبیری فوتبالیست معروف تیم ملی فوتبال ایران یکی از همینا بود که به همین ترتیب دستگیر شد بدون اینکه با مجاهدین ارتباط داشته باشه، اونو به اوین آوردن و بعد اعدام کردن. یک مورد اینه. مسئله بعدی اون مسئله عملیات مهندسی مجاهدین و موضوع کشتن کسانی که در تیم‌های تعقیب و مراقبت مجاهدین بودن در خانه‌های تیمی.
چرا میگن عملیات مهندسی؟
اسمی بود که مجاهدین روی این گذاشته بودن. البته از نظر من این اعمال محکومه، این اعمال قابل قبول نیست، اما بایستی توجه داشته باشه اونچه که نظام اسلامی، اونچه که بعدها لاجوردی مطرح می‌کرد، از نظر من تفسیر نادرست و تفسیر دروغ هست. اینها بعداً جنازه ها رو هم دستکاری کرده بودن، چون اساسا این جنازه ها در اون خونه های تیمی با تزریق آمپول سیانور کشته شده بودن. کسی که با تزریق آمپول سیانور کشته شده دیگه نیاز نداره پوست کلش رو بکنی. اینا بعدها دروغ و دغل هایی بود که لاجوردی و افراد او و بازجویان شکنجه‌گران در نقش در واقع مدافعان حقوق بشر ظاهر شده بودن. اتفاقا من در سال 63 با آقای حسین علی انصاری نجف آبادی، نماینده آیت الله منتظری، که ساعتها با من صحبت کردن، هم به ایشون توضیح دادم، از من پرسیدن نظرت چیه، گفتم از کی تا حالا لاجوردی طرفدار نمیدونم حقوق بشر شده و مخالف شکنجه. ایشون به شدت ناراحت شد و حرف من رو تایید کرد. جدای از این که من همون موقع به پیشنهاد ایشون 40 صفحه برای آیت الله منتظری هر آنچه که در زندان‌ها گذشته بود رو نوشتم و آقای انصاری نجف آبادی برای آیت الله منتظری بردن و بعد خبرش رو بردن به من دادن و اینکه به دست خودشون دادن و تأکید کردن وقتی می‌نویسی بنویس بالاش ناصری داماد، چون تو دفتر آیت الله منتظری ناصری های متفاوت هست، بنویس ناصری داماد گفته اینا رو بنویس.
ممنون آقای مصطفی.
بعد این خدمتتون عرض کنم که بله این اتفاقات بوده، البته جنگ بین دو دستگاه اون موقع بوده، از نظر من محکومه، از نظر من مورد تایید من نیست، منتها باید این رو درک کرد و اون چه که نظام اسلامی تبلیغ میکنه از نظر من سراسر جعل است و دروغ.
ممنون آقای مصطفی. آقای اصلانی.
بله ببینید چند تا نکته در صحبت های آقای حسینیان به اصطلاح گلدرش و برجسته است، اینها رو با توجه به وقت برنامه من میتونم این گونه. اولا ایشون میگن که هر حکمی که اجرا شده این حکم معطوف به اشخاص نبوده. آقای رئیسی میگن که اینجوری نبوده که شب بخواب صبح بلند شه بر اون اتفاق بیفته، این حکم به فرمان و به واسطه فرمان مستقیم امام بوده و ایشون مجری بوده. از این منظر حق کاملا با آقای روح الله حسینیانه. اجرای حکم ولی فقیه و به تعبیری آسمان، در واقع ما میتونیم نام ابراهیم رئیسی، نیدی یا لاجوردی رو حذف کنیم، هر نام دیگری رو جایگزین اینها بکنیم. قتل اسم عام در این نظام، آکتورها اسامی خاصن، بسیاری حتی در این لحظه در این ساخت حسرت خار اون هستن که چرا نتونستن جای رئیسی و نیدی و لاجوردی باشن تو اون تابستان. و اجازه میخوام از شما یک نکته رو فقط در ارتباط با بدونید که قصدم در واقع بیشتر مسئله روشنگری اونجوری که آقای منتظری فرمودن، جناب احمد منتظری، ایشون فرضی رو بیان میکنن که محاله، موضوعیت نداره، اون همانا نادانستگی خمینی از موضوع اعدام هاست.
ممنون. ببینیم برای اینکه اونام فرصت داشته باشن نتیجه گیری کنیم، چون اونام کمتر از 1 دقیقه وقت دارن هر کدوم. لطفا
اینو میگم خدمتون، ایشون خاطرات آقای منتظری یک فرازی داره بسیار تکان دهنده. یک جایی در یک نامه‌ای با آقای خمینی میگن من حاضرم با شما تا لب جهنم بیام، توی جهنم نه. حذف پدر ایشون به غیر از حکم سری خمینی ناممکن بود و ناممکن. کسی که گفت منتظری پاره تن منه، اینکه چه کسی اون رو انشاء کرده اساساً موضوعیت نداره به گمان من در این بحث.
ممنون آقای اصلانی. آقای لایجی.
ببینید توجه داشته باشید که تعدادی از کسانی که قبل از 30 خرداد، در حال 30 خرداد یک تقویم مشخصی است که جمهوری اسلامی بهش متمسک شده که با توجه به اینکه مجاهدین اعلام جنگ مسلحانه کردن، بنابراین جنگ ما با سازمان مجاهدین شروع شده. ولی
کسانی خرداد 1360
ولی کسانی که قبل این تاریخ در زندان بودن، کسانی بودن که بعضی خانواده‌های اونها با من ارتباط داشتن، مثل یک روحانی بود به نام آقای آشوری، مثل جوانی بود به نام متحدین از خانواده معروف متحدین، یا از بچه های چپ سعید سلطانپور رو در عروسیش گرفتن و بردن. تمام اینها رو بعد از 3 خرداد اعدام کردن. بنابراین حرفایی که حسینیان میزنه، خب با توجه به سابقه اون، خب مسلم است برای همون در حال فرافشنی که جمهوری اسلامی همیشه کرده، مظلوم نمایی، و اینکه در این مورد هم، و آقای خامنه ای هم این اواخر گفت، در این مورد هم ما در حال مظلوم بودیم و ظالم اونها بودن. یک موضوع. دوم، دهه بعد چی؟ یعنی اگر دهه 60 مربوط به مبارزه با گروه های معاند یا محارب بوده، از دهه دوم بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی چی؟ ده ها روشنفکر، ده ها دگراندیشی که توسط تیم های ترور جمهوری اسلامی به دستور وزارت اطلاعات، که در رأس وزارت اطلاعات یک روحانی، یک حاکم شهر که دستور مرگ اینها بده، اونها آیا با جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه داشتن؟ که اونها هم یکی بعد از دیگری که نمونه خیلی اجلاش گفتم، قتل‌های معروف به قتل‌های زنجیره‌ای بود، یا ترورهایی که در خارج از کشور کردن. تمام اینها نشون میده که نه، اون چیزی که در جمهوری اسلامی مباح هست، خون کسانی است که مثل سرزمداران جمهوری اسلامی نمی‌اندیشند. و برای همینم هم نخستین شعار جمهوری اسلامی مرگ بر ولایت فقیه بود. بنابراین مخالفان ولایت فقیه، اگر هم مخالفتشون از طریق اندیشه هست، باید یکی بعد از دیگری از دم تیغ بگذرن.
بسیار خوب آقای لایجی. آقای منتظری، نکته شما.
بله، دوستان فرمودن. در واقع خلاصه یه حرف آقای حسینیان این بوده، اینه که صداشون پخش شد، صدای حسینیان، این که یه عده‌ای نسبت به یه عده جنایت کردن و ما کاری درست کردیم. وابسته بودن به مجاهدین ولی این کار تایید نمی کردن، اصلاحی که گفتن این کار جنایت بوده تایید نمی کردن، و گروه های دیگه که اصلا هیچ معتقد به مواجه مسلحانه نبودن رو اعدام کنیم. چرا؟ برای اینکه این گروه اومده نیست جنایتی در مورد گناهکار کردن، این به اسم تفنگیزه نیست و بازم عرض میکنم باعث تأسفی که چنین شخص نامربوطی سمجه سخنگو اومده از یک نظام میخواد دفاع کنه. امیدوارم که واقعا نظام به خودش بیاد.
ممنون آقای منتظری، بسیار خوب. بررسی گفته های تازه روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، درباره اعدام های دسته جمعی سال 1367 و دفاع از کل اعدام های دهه 1360 در برنامه این هفته دیدگاه ها. ایام بکام، امیر مصدق کاتوزیان.